ما آزادیم، همه چی میفته. عرض شود که پس اگر دو تا چیز باشن که به کلی متباین باشن، یعنی هیچ وجه اشتراکی نداشته باشن، نمیتونن پل معرفت بشن. برای اینکه یه شیئی پل معرفت بشه به یه شیء دیگه، لازمش اینه که بین این دوتا یه وجه اشتراکی وجود داشته باشه. حالا شما میگید دوتان دیگه، چه زمانی میشن دوتا؟ وقتی که با هم اختلاف داشته باشن دیگه. اگه از جمیع جهات مشترک باشن که دیگه دوتا نمیشن، میشن یک. پس اگه دوتا هستن یه وجه اختلافی دارن، لذا این دو شیئی که میخوان یکیشون پل معرفت بشه به اون یکی، باید یه وجه اشتراک داشته باشن، یه وجه اختلاف. اگر آیات آفاقی بخواد نشانه معرفت الله باشه، یعنی شما بخواید از آفاق، از معرفت آفاق به معرفت الله دست پیدا بکنید، اگر این آفاق متباینن با حق تعالی، که خب پس قطعا موجب معرفت نمیشه. اگرم مشترکن، از این دو تا فرض که خارج نیست، یا متباینن یا یه وجه اشتراکی دارن، یا عین او هستن دیگه. عین اون که نیستن، میشه خدا دیگه، این پرده خداست، اون دیوار خداست. تباین هم اگه داشته باشن که پل معرفت نیستن، پس حتما اگه بخوام پل معرفت باشن باید یه وجه اشتراکی داشته باشن، لذا باید یه وجه اشتراکی داشته باشن، یه وجه اختلافی. پس باید جزء داشته باشن دیگه، که میگه دو تا جزء دیگه، در این جزء مشترکن، در اون جزء مختلفن. وقتی دو جزئی شد مرکب میشن، و هر مرکبی ناقص و محدوده. چرا؟ چون اگر یه چیزی مرکب باشه دارای دو جزء باشه، چرا دو تا جزء داره؟ آیا میشه از این دو تا جزء یکیشون بی نهایت باشه؟ اگه یکی از دو تا جزء بی نهایت باشه، بی نهایت یعنی بی نهایت، یعنی جا نمیذاره برای اون جزء بعدی. چه زمانی جزء دوم ظهور پیدا میکنه؟ وقتی جزء اول به یه جایی ختم بشه، زمان اون تموم بشه، مقدار اون تموم بشه، حد اون به پایان برسه، از اینجا بعدی شروع بشه. اگه یه بی نهایت وجود داشته باشه، که بی نهایت دیگه، نهایت نداره که، از اینجا بعد بعدی شروع بشه. پس اگر خدای تعالی مرکب باشه، دارای جزء باشه، محدود میشه. لذا این برهانی است که تو بحث قبلی اومد، از طریق معرفت آفاقی با این برهان نمیشه برو شناخت. پس به اینجا رسیدیم که تنها راه معرفت نفس. آخرین عبارت که خوندیم این بود: اما طریق و معرفت نفس فهو المنتج لذلک. تنها راهی که میشه از اون راه به معرفت دست پیدا کرد، طریق معرفت نفس. حالا معرفت نفس یعنی چی؟ گل بحث اینجاست. فهو ان یوجه الانسان وجهه للحق سبحانه. معرفت نفس این است که انسان چهره جانشو به سمت پروردگار بچرخونه. و ینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسه الی نفسه. هر چیزی که مشغولش میکنه از خودش، اونو بزنه کنار، منقطع بشه از اون. حتی یشاهد نفسه و کماهی، تا خودش اونجوری که هست مشاهده کنه خودش چجور هست. و هیه محتاجتون لذاتها الالحق سبحانه. خودش اینجوره که محتاج حقه. میخوام الان شب راجع به این صحبت کنیم. البته اون شب رفتیم تو بحث کربلا و اینا دیگه، خارج شدیم از، البته داخل موضوع شدیم در واقع، چون نمونه تام این جریان کربلا است. حالا الان دوباره گفتیم کربلا، الان قاطی میکنیم. حالا میفرمایند که و ما هاذا شأنه رو داشته باشیم، بریم سراغ المیزان. اینجا عبارت صفحه 192 رساله رو قطع میکنیم، بریم سراغ المیزان. حضرت علامه میفرمایند که ما راجع به این روایت معرفت نفس دو تا دیدگاه داریم. من عرف نفسه و فقط عرف رب. یه دیدگاه، اون دیدگاهی که دیگران هم گفتن که معرفت نفس معرفت اللهه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی انسان به خودش مراجعه میکنه، خودش رو در جمیع شؤون فقیر الالله احساس میکنه. پس اگر من فقیرم، یک غنی باید باشه که این فقر منو برطرف کنه. از مشاهده فقر خودش به مشاهده یک غنی پی میبره. اینجا این میشه معرفت نفس. علامه فرمودن که اشتغال الانسان به معرفت هذه الامور، اون وقت چی میشه؟ وقتی که اینو فهمید که من جمیع الجهات فقیره، الاذعان به ما یلزمها من امن و خطر و سعادت و شقاوت لا ینفک من ان یعرف الداء و الدواء. میفهمی که خودش فقیره، در این مسیر هم احتیاج به کمک داره، میره دنبال راه، دنبال پیدا کردن درد، دنبال شناسایی دوای درد. من موقف قریب فیشتغل به اصلاح الفاسد منها، وقتی فهمید که خودشه مشغول اصلاح خودش میشه. و الالتزام به صحیحه ها به خلاف نظر فی الآیات الافاقیه، این اون معنای اول. اما ولی روایت معنا آخر ادق، یه معنای دیگه ای داره که خیلی دقیق تر از این معناست، که مستخرج من نتائج الابحاث الحقیقیه فی علم النفس، از مباحث حقیقی در علم نفس این استخراج میشه. این چیه؟ و هو ان النظر فی الآیات الافاقیه و المعرفت الحاصل من ذلک نظر فکری و علم حصولی. این همون بحث جلسه قبله، که نظر در آیات آفاقی علم حصولیه. ما یه علم حصولی داریم، یه علم حضوری داریم. علم حصولی همون حضور صورت شی در ذهن، اما در علم حضوری شما خود حقیقت رو مشاهده میکنید، یعنی حقیقت در نزد شما حاضره، نه صورت و تصویری از حقیقت. به خلاف نظر فی نفس، به خلاف نظری که من به خودم دارم و قواها، الان من به خودم علم دارم، این علم حصولیه یا حضوریه؟ خودم پیش خودم حاضرم، قوای من پیش من حاضره، علم من، قدرت من و همه کمالات من که ازش به کمال تعبیر میکنم، حیات من، من حیات را با علم، یه موقع راجع به حیات بحث علمی میکنم. آزو ما رو ببخشید، شما به بزرگواری. یه موقع من راجع به حیات بحث علمی میکنم که حیات چیه، جنسش چیه، فصلش چیه، آثار حیات چیه، این علم حصولیه. اما یه موقع وقتی به سرائر خودم مراجعه میکنم، حیات را احساس میکنم، من هستم، هستی خودم را احساس میکنم. این احساس هستی تصویر و جنس و فصل منطقی نیست، علم حضوریه، خود معلوم در نزد من حاضره. مثل اون موقعی که یه موقع من نشستم تو آکادمی دارم بحث می‌کنم راجع به دندون درد و خصوصیات دندون درد، اما الان دندونم درد گرفته، چه خود دندون درد پیش من حاضره دیگه. خود دندون درد یعنی خود معلوم در نزد عالم حاضر. اینجا می‌فرماید که معرفت به نفس و قوا و اطوار و وجودش، اینا معرفت شهودی و علم حضوریه، تصدیق فکری و قیاس و برهان و شکل اول و اینا نیست. و هو باق مادام الانسان متوجه الی مقدم، برهان تا وقتی باقی که به مقدماتش توجه داری، غیر از ولا مشتغل و لذالک یزول العلم زوال الاشراف علی دلیل. اگه دلیل برهان صغرا و کبرا برداشته بشه، نتیجه هم از بین میره، علم هم زائل میشه. و هازا مثلا الان شما یه علمی به چیز داری شبهه وارد میکنن به شما، شبهه علمتو متزلزل میکنه دیگه، این همه شبهات که وارد میشه شبهه. چرا؟ چون شبهه میاد صغرا و کبرا رو میزنه، لذا شما متزلزل میشه نتیجه. یقین داشتی تا حالا به این مسئله؟ شبهه کارش اینه که میاد صغرا یا کبرا رو سست میکنه، صغرا یقینی و کبرا یقینی رو ظنی میکنه، شما شک میکنی، نتیجه که تا حالا بهش یقین داشتی نتیجه مشکوک میشه. و هازا بخلاف العلم نفسانی به نفس و قواها و اطوار وجودها فانها من العیان. این در اینجا معلوم خودش پیش عالم حاضر دیگه، نمیشه شبهه وارد کرد که دارم مشاهدهش میکنم. مثل اینکه من دندونم درد بگیره، بعد شما میگید مثلا این دندون درد وجود نداره در عالم، توهمی بیشتر نبوده، اونایی هم که گفتن دروغ گفتن، من همین الان دندونم داره درد میکنه، شما هر چه آدم بگی من باور نمیکنم. که حالا اینجا میفرماید که هازا بخلاف العلم نفسانی به نفس و قواها و اطوار وجودها فانه من العیان فاذا اشتغل الانسان بالنظر الی آیات نفسه. اگر یک کسی، البته با دست توفیق الهی، مشغول به آیات نفس خودش بشه و شاهد فقرها الی ربها و فقر خودش نسبت به پروردگارش مشاهده کنه، نه مباحثه کنه. ما مباحثه میکنیم، حالا گوینده که خودش غافله، حالا ببینید ما وظیفه‌مون بحث دیگه، ما طلبه‌ایم باید بحث کنیم. گفت مرحوم هیدجی تو مدرسه داشتن بحث میکردن راجع به خل، که خل چیه و چجوریه. خل اینه که بدن میندازه اینجا خودش میره. میگه یه کسی اومد تو گفت راجب چی بحث میکنه؟ گفت خل. گفت این که بحث نداره که. یه اینجوری کرد افتاد، دست دادن دیدن مرده، بدن سرد شد و رفت. این خلاصه اینو گذاشته بودن مثل که 24 ساعتی معطل بودن، زمان رضا شاه هم بوده، گفت حالا چیکار کنیم، حالا این مرده افتاده رو دستمون. میگه بعد همین داشتن فکر میکردن یهو دیدن یه تکونی خورد زنده شد، گفت خل یعنی این نمیخواد مباحثه کنیم. گفت ما طلبه ما باید داشتیم مباحثه کنیم. بله این مباحثه شه، حالا خودش هم یه راه دیگه ای داره. حالا این مباحثه شه ولی مباحثه کارو درست نمیکنه، که اینجا نمیفرمایید که مباحثه کنیم، فرمایید شاه هدف فقرها الی ربها و حاجتها فی جمیع اطوار وجودها. اگه مشاهده کنه فقرشو و حاجتشو در جمیع اطوار وجود، جمیع اطوار وجود یعنی چی؟ یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. این در مرحله افعال. در مرحله افعال هیچ فعلی نیست الا اینکه فعل اللهه. بعد که میره بالاتر میبینه هیچ وصفی نیست الا اینکه اوصاف الهیه. این عالمه ولی علمش مال خودش نیست، حیه ولی حیاتش مال خودش نیست، قادره ولی قدرتش مال خودش نیست. بالاتر از این که میره میشه انا لله و انا الیه راجعون، میبینه انیتش هم مال خودش نیست، اطوار وجود میشه این، میشه ذات و وصف و فعل. فعل که فعل اللهه، صفت هم که صفت خداست، ذات هم که مال خودش نیست، انیتش مال خودش نیست، چه برسه به اینا که توابعش. این مشاهده میکنه که در جمیع اطوار وجود فقیره. اینجا وجد امرن عجیبن، یه امر عجیبی رو پیدا میکنه. وجد نفسه متعلقتن بالعظمت والکبریا، متصله فی وجودها و حیاتها، پنج تا صفت رو گفتن، وجودها و حیاتها و علمها و قدرتها و سمعها و بصرها، البته وجود میشه اون اصلش، اینا میشه اون صفات، و ارادتها و حبها و سائر صفاتها و افعالها. میبینه که وجودش، حیاتش، علمش، قدرتش، شنواییش، بیناییش، ارادش، حبش و سایر صفات و افعالش متصل است به ما، لا یتناها، به یک اقیانوس بی انتهایی که بهاءن و ثناءن و جمالن و جلالن و کمالن من الوجود و الحیات و العلم و القدرت و غیره من کل الکمال. خودشو متصل به یک اقیانوس بی نهایت میبینه. و شاهد ما تقدم بیانو، اینجا مشاهده میکنه که ان نفس الانسانیت لا شأن لها الا فی نفسها، میفهمه که خودشه و خودش، هیچ کاری جز خودش نداره. ولا مخرج لام النفس، از دست خودش هم خلاصی نداره، چون خودش سالکه، خودش مسلکه، جاده خودشه، سالک هم خودشه، همه چیز اینجاست، خودش مسیره. شما الان وقتی میرید میدان امام حسین، خیابون 17 شهریور مسیره، اما شما خودت مسیری. حالا میگیم چه جور. و انها منقطعتون ان کل شیء کانت تظن انها مجتمعتون معه، میبینه از هر چیزی که فکر میکرد با اون ارتباط و اتصال داره جداست. یعنی چی؟ یعنی آب و ساقی میدید، الان من با آب ارتباط دارم دیگه، وقتی تشنه میشم آب تشنگی من برطرف میکنه، آب مثل یه حبابی میشکنه، میبینه ساقی خدا بود. این فقیر کی بود؟ من بودم. ساقی کی بود؟ خدا بود. آب کاری نیست، این حباب آب شکست نمیشه. من چی بودم؟ من فقیر بودم. شغل چی بود؟ شغل هیچ بود، رازق خدا بود. خب من چی بودم؟ من گرسنه بودم، فقیر بودم. برطرف کننده گرسنگی کی بود؟ خدا بود، نه غذا. خودش چیه؟ چی میمونه؟ یه مجموعه از نیازها. اونی که رافع نیازها بود کیه؟ اون خداست. وقتی پرده حباب شکست، همه اسباب تو بس ولایت عرض شد دیگه، اولین چیزی که از قلب سالک بیرون میره خب به دنیاست، بعد به تدریج اسباب از نگاه این ساقط میشه، یعنی آن چیزهایی که بهش تکیه میکرد در مقابل چشمه مثل حبابی میشکنه. بعد اونجا یه عبارت لطیفی داشت، چون میفهمه دائما یه شرکی میره یه توحیدی به جاش میشینه، و دائما یه اضطرابی میره یه اعتمادی میاد، چون ما همون چیزی که موجب اعتمادمونه موجب اضطرابمونه دیگه. ما اگه بیکار باشیم مضطربیم، وقتی که یه شغلی میگیریم اعتماد پیدا میکنیم به اون شغل، ولی همون شغل باعث اضطراب، چون هر لحظه ممکنه بیرونم کنه. همون که موجب اعتماده موجب اضطراب دیگه. الان شما یه پول زیادی داری، هم کیفوری که پول داری، هم ناراحتی الان قیمته داره میره بالای، نگرانی چیکارش کنی. خونه داری خیالت راحت، ولی قیمته داره میاد پایین، نگرانی که حالا این قیمتش میاد پایین چی میشه، میره بالا چی میشه، خلاصه چه بالا بیاد چه پایین بره همه نگرانن. چرا؟ چون اعتماد به اونه، اعتماد به شغله. یعنی همون چیزی که مایه فرزند نداری نگرانی، وقتی داری بازم نگرانی، چون خیال میکنی داری تربیتش میکنی دیگه، مسئول تربیت شمایی، نگرانی. اینجا وقتی فهمید که خودش که هیچ کاره بود و هست، عالم هم هیچ کاره است، این دیگه راحت میشه. این اون بیانه در رساله ولایه. حالا اینجا میفرماید که انها منقطعتون ان کل شی، میفهمه که از همه چیز منقطعه، که کانت تظن انها مجتمعتون معهو الا ربها المحیط به باطنها و ظاهرها، مگر پروردگارش که از درون و بیرون بهش احاطه داره، خودش میمونه و خدا، و کل شیء دونها، هر چیزی غیر خدا ساقط میشه. فوجدت انها دائما فی خلأ مع ربها، اینجا میفهمه که دائما این بوده و خدا با خدا تنها بوده، جز خدا نبوده، تمام آثاری که بهش میرسیده از او بوده. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یکی اومده بهش توهین کرده، یکی اومده بهش محبت کرده، این توهین رو از اون دیده، محبت هم از اون، نه اون بوده نه این، دست خدا بوده که از این آستین اومده بوده. و ان کانت فی ملأ من الناس، اگرچه در بین مردمه، اما جز خدا کسی نیست، کسی صاحب اثر نیست. و عند ذلک تنصرف عن کل شی، در این هنگام از همه چیز چهره جانش منصرف میشه. اینه که اینجوری میشه دیگه. و الا این آیه شما چجوری توضیح میدین؟ یه عده بودن که بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم بر علیه شما همه اجتماع کردن، بترسید. فزادهم ایمانا، نه تنها نترسیدن، ایمانشون زیاد شد. فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، خدا یه نعمتی بهشون داد که این نعمت علامه فرمود نعمت ولایت، قرینه دو طرف آیات، چون اینا گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل دیگه، گفتن خدا وکیل ماست، خدا گفت منم نعمتی بهتون میدم که خودم که امورتون اداره میکنم. فانقلبوا بنعمت یعنی ولایت و فضل لم يمسسهم سوء، هیچ به اینا ضرری نرسید. اینجا این متوجه میشه که تتوجه الی رب و تنسا کل شی، همه چیزو فراموش میکنه، و تذکر ربها و یحجبه عنها، همه چیز از یادش میره، من هر چی خوانده ام همه از یاد من برفت. گفت به علامه میگفتن که آقا این مسئله چی میشه، حاجی امجد میفرمود که ایشون حالا مفصل توضیح بحث کرده و راجعه، میگفت والله نمیدانم. و آقای جوادی فرمود که این نسیان ممدوحه، نسیان ممدوح، آخه یه نسیان مضمون داری، آدم پیر میشه اطلاعاتش فراموش میکنه، اما این نسیان فرق میکنه با من، میگن نسیان ممدوح، این در مقام فناس هیچی نیست اینجا تو صفحات خاطر. ایشون میفهمون که آقای میلانی وقتی که میرفت میخواست بره درس تو مشهد، اول میرفت حرم، ایشون میگه وقتی که میرفت حرم، میگه اولا مردم دورش پر بودن، اصلا اجازه نمیدن آقا حرکت کنه، بعد میگه وقتی میرفت کنه هیچی بلد نبود، داش میرفت سمت حرم، گو وقتی از حرم میمد بیرون، اولا جالب اینجا بود که هیچ کس دورش نبود، اما آقایی که مثلا 100 نفر دورش بودن مثلا دست آقا رو ببوسن، یکی هم گرفته بود کشیده بود شکسته بود انگار دست آقا رو، موقع گفتن آقا دست آقا شکست، گفته بود به جهنم من میخوام ببوسم. ایشون میگه وقتی از حرم میمد بیرون هیچ کی دورش نبود، میگه کعنه فخ تو دستش بود از حرم امام رضا که میمد بیرون. حالا میگه به علامه مفصل جای دیگه بس، همین علامه فرموده بود که فرزندش نقل کرد، من خودم شنیدم، نوارش هم الان هست، تلویزیون هم پخش کرد، گفت ایشون وقتی که مینوشت 15 صفحه مینوشت، قلمو میذاشت زمین، بعد گفته بودن آقا چرا نقطه نمیذاری، آخه ما سابق شنیده بودیم که نقطه نمیذاره، گفتن چرا نقطه نمیذاری، فهمید دو ثانیه وقت مصرف میشه تو صفحه، یعنی وقت کمتر مصرف میشه. اینو فرزندش گفت، گفته بود که مطالب به من هجوم میاره، نمیتونم قلم بذارم نقطه بذارم، آنچنان مطالب هجوم میاره که نمیتونم نقطه بذارم، من دیدم خطه بدون نقطه شو. البیان تو همین البیان صفحه تصویر رو چاپ کرده بی نقطه نوشته، گفته بود آنچنان مطالب هجوم میاره. همین آقا اون وقت میگفت ازش میپرسیدم، میگفت والله نمیدونم، میگفتن آقا ما رو یه نصیحت کنیم، میگفت والله نمیدونم، گفت خیلی که به خودش فشار می آورد، میگفت فذکرونی اذکر کن. حالا اینجا میفرماید تنسا کل شیء و تذکر ربها فلا یحجبه عنها حجاب، دیگه وقتی که همه چیزو فراموش کرد خودش هم فراموش کرده دیگه، بین این و بین خدا دیگه حجابی نیست. ولا تستر عنه بسترن، ستری در کار نیست، پردهی در کار نیست. و هو حق المعرفت الذی قدر الانسان، حقیقت معرفت اینه که همه چیز بره کنار، فقط خدا باقی بمونه. اینجا میفرماید و هاذه المعرفه الاهرابها ان تسمى بمعرفت الله بالله، این نوع معرفت رو سزاوار بگیم معرفت الله به الله، یعنی معرفت خدا به خدا. و اما معرفت الفکریه، معرفت فکریه انسانو به جایی نمیرسونه. بعد از اینکه این عبارت رو حضرت علامه ذکر میکنه، دقیقا همین روایاتی رو بیان میکنه که اینجا تو بحث عرض شد که رسالت رو. حالا ما دوباره برگشت میکنیم به رساله. میفرماید که معرفت فکری هم معرفت علم حصولی، بشینه فکر کنه میخواد خدا رو بشناسه. میفرماید و ما هازا شأنه، کسی که این شأنشه، یعنی این شأنشه که، حالا یه عبارت دیگه هم جلوتر اینجا داره، اینو نخوندیم این عبارت رو. ایشون میفرماید که انسان فقیر نیست. آخه توی اصول یا تو ادبیات میگن مشتق دوتاست. شما وقتی میگی ضارب، ضارب یعنی کسی که میزند. یه کسی هست، یه زیدی هست و یه صفتی داره که اون زدنه. ضارب دوتا معنا داره. ولی میگن در مشتق ذات شرط نیست، اصل اون صفته. ضارب یعنی ضرب، یعنی زدن. اصل با این صفت هست نوازد. اینجا آیه میفرماید که انتم الفقراء الی الله، شما فقر فقیرید. حاجی امجد میفرماید که در مشتق ذات اصل نیست، شما فقیرین. علامه سسرایی اینو فرموده، نه اینکه ما فقیریم، یعنی یه مایی هست که صفتش فقره. میفرماید این لازمش اینه که یه ذاتی باشه متصف به صفت فقر. ما این نیستیم، ما خود فقری. انتم الفقراء الی الله یعنی فقر. مثالش که برای اینکه من بفهمم، مثل همون بحث کلاه و دستکشه. شما الان وقتی این کلاه و کلاه بافتنی رو تماشا میکنی، کلاه ترکیبی است از یک نخ و یک قالب دیگه. این نخ بافتنی رو ریختن تو این قالب شده کلاه، ریختن تو اون قالب شده شال. حالا شما اگه این سر نخ رو بگیریم بکشین، نخشو بکن، از کلاه چی میمونه؟ هیچ. کلاه مثل لیوان نیست. لیوان یه لیوانه که شما توش آب می‌ریزی، بعد که آبشو خالی می‌کنی میگی لیوان خالی شد. آقا ارادت من می صلوات ختم کنم. خجالت زده ایم. عرض شد که وقتی شما آبشو خالی می‌کنی میشه لیوان خالی. ولی خود لیوان یه شیئیتی داره دیگه. اما کلاه بدون نخ چیه؟ کلاه بدون نخ یعنی هیچ. کلاه یعنی یه هیچی که از نخ پر شده. فقیر یعنی یه هیچی که سودش فقره، یعنی خود فقر. وقت این هیچ از همه چیز پر شده، همون فرمایش خواجه است، حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. حالا ما فارسیش کردیم، یکم قلم سرمه است، میگیم او همه است. این فرمایش آجاق هم داده، آجاق این فرمایش خواجه فرمونده، گفتن نه آقا اینجور فرمونده، فرموده بلکه خود همه، دوتاش یکی اینا، خود همه اوست، خود همه اوست. حالا اینجا میفرماید که و ما هازا شأنه، کسی که شأنش اینه یعنی کلاهه، یعنی فقره، یعنی هیچه. و ما هازا شأنه لا ینفک مشاهدته عن مشاهدت مقومه، اگر این فقر رو مشاهده کرد حتما مقوم خودش هم مشاهده میکنه، چون بالاخره این سرپاس علم داره، قدرت داره، حیات داره، ولی مال خودش نیست. اگه فهمید خودش فقر محضه، متوجه میشه که این از حقیقت از جای دیگه است. در واقع به فرمایش آقای جوادی علامه اینطوری فرموده، من عرف نفسه فقط عرف ربه، نه اینکه هر کی خودش رو شناخت خدا را خواهد شناخت. میفرماید معنی این روایت اینجوری از دیدگاه علامه، هر کسی که خودش رو شناخت خدا را شناخته من قبلو. من عرف نفسه. آخه شما الان از جمله چی میفهمید؟ میگید هر کی اومده تو این جلسه از در اومده تو. من عرف ربه فقط، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش شناخت فقط عرف ربه. اول خدا رو شناخته، از خدا خودش رو شناخته، همونطور که اینجا فرمود معرفت الله بالله، یعنی اول حقیقت رو مشاهده کرده، بعد دیده انعکاس این حقیقت رو در صفحه فقر خودش مشاهده کرده. این میشه معرفت نفس. می فرماید که فاذا شاهد الحق سبحانه عرف معرفتا ضروریه، وقتی به این معنا حق رو مشاهده کنه معرفت پیدا میکنه به ضروره. ثم عرف نفسه بهی، خودشو به او میشناسه. حقیقتا لکونها قائمت از ذات به ای سبحانه، می فهمه که قوام ذاتش به اونه، چون این ذاتش فقره، ولی یه فقریه که بالاخره از چیزی پر شده، حیاتی از قدرتی از قوام به اونه. ثم یعرف کل شیء، وقتی این معنا رو شناخت همه رو میشناسه. چرا؟ چون همه همون فقیرن، همه فقیرها رو اینجا میشناسه. میشه اون روایت که فرمود کسی که معرفت نفس پیدا کنه همه اشیاء رو میشناسه. و الهازا یشیر ما فی توحف العقول، اگه این توضیحات نبود این روایت معنیش معلوم نبود. میفهمد من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، کسی که با توهم قلوب خدا رو بشناسه مشرکه، چون توهم قلوب یه چیزه، خدا هم یه چیز دیگه است، میشه دوتا، این دو شد شرک. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اقر بتن لانه محدث، اگه کسی خدا رو با اسم بشناسه اینم معرفت نداره، چون اسم محدثه، اسم بعد از خودشه. و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا، اگه بگه نه اسم مثلا بگیم قدیر و به معناش توجه میکنیم، این بازم میشه دوتا شی میشه. فقط جعل مع الله شریکن. و من زعم انه یعبد الله بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب، کسی که خدا رو با صفت بشناسه احاله به غائب کرده. کی صفات منو میگن؟ وقتی خودم نیستم. میگن یه کسی هست مثلا اینجوریه، این صفت رو داره، مثلا شعر بلده، مثلا بخونه، بلد نیستیم که بگیم، بلدیم بخونه، مثلا کتاب بلده ترجمه کنه، این مثلا صفاتش، خیلی مثلا اینجوریه اونجوریه. صفات منو میگن. چرا؟ چون خودم نیستم. وقتی خودم هستم که دیگه صفت منو نمیگن. خیلی این روایت لطیف، الان فرموده این روایت از قرر روایات، حالا الان ملاحظه بفهمید چرا. لا بل ادراک، اگه فهمید به صفت میشناسه، فقط احال علی غائب، به غائب احاله کرده. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه، اگه صفت رو به موصوف داره اضافه میکنه، فقط سقر بالکبیر. چرا سقر بالکبیر؟ چون هر صفتی حد موصوفه. وقتی شما گفتید شاعره، حدش زدید، صفت حد دیگه. شما میگه این مسلمان شیعه است، دوازده امامیه، هر کلمه‌ای که دارین اضافه میکنین دارین حد میزنین دیگه. تو منطق به اینا میگید مفهوم، مفهوم تهدید مصداق دیگه، مصداقو حد میزنین، مصداقو وقتی حد زدی میشه مفهوم. اگه شما یه صفتی رو به کسی اسناد دادین، اینو حدش زدین، محدودش کردین در قالب این صفت. شما الان حد زدی این موصوفو، پس اگر کسی صفتو به موصوف اضافه کنه سقر بالکبیر. بعد فرمود و ما قدر الله حق قدره، این شنونده که مثل من بود، خب تا حالا همش از طریق اسماء و صفات خدا رو شناخته بود دیگه، تعجب کرد، گفت فکیف سبیل التوحید، پس چجوری میشه به توحید راه پیدا کرد؟ حضرت فرمود باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، یه راهی وجود داره. ان معرفت عین شاهد قبل صفته، اول خودشو ببینی. و معرفت صفت القائب قبل اینه، ان معرفت عین شاهد قبل صفته، شما وقتی یک کسی هست صفتو بعد از خودش میشناسی، اول اینو میشناسی، میگه اینو میبینی، حالا منو دیدی، میگه حالا این فقیه، بعدن صفتو میگی. کی صفتو میگین؟ بعدن منو میبینی، وقتی من نیستم. معرفت و صفت القائب قبل اینه، اونجایی که از صفت استفاده میکنی ماری کسی که خودش نیست. بعد این طرف بازم نفهمید، گفت کیفه تعرف و عین و شاهد قبل از صفته، چطوری میشه آدم اول خودشو ببینه قبل از اینکه صفاتشو بشناسه، اون وقت معرفت پیدا کنه؟ حضرت فرمود تعرفه و تعلم و علمه، البته آیت الجوادین و علمه میخوندن، علمه شرح داده، میفهمد علمه اگه بخونیم برای تفسیرش به تکلف میافتیم، بعد علمه بخونیم. تعرفه و تعلم و علمه، اول خودشو بشناسی بعد نشانه هاشو بشناسی. و تعرف نفسک بهی، خودتو بعد به اون بشناسی، اول اونو بشناسی بعد صفاتشو بشناسی بعد خودتو بشناسی. ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسی، خودتو با خودت نشناسی. و تعلم انما فیه لهو و بهی، بدانی که هر چی که تو داری لهو و بهی، مال اونه و بهی و قوامش به اونه. وقت اینجا تمثیل میزنه، کما قالو لیوسف، برادری یوسف چی گفتن؟ عرض شد که یه مطلب ادبیات من عرض کنم، شما توی صمدیه خوندین میگه اگه دوتا معرفه داشته باشی کدومو مبتدا قرار میدی کدومو خبر؟ اون معروف رو مبتدا قرار میدی، اگه هنوز جمله رو نساختی، اون وقتی که جمله رو ساختی، هنوز جمله رو نساختی، یه علی داری یه برادر تو داری. خب الان مثلا شما دوتا بزرگوار، شما اسم شما علیه، خب ما الان همه شما رو به اسم علی میشناسیم، اما نمیدانیم که شما که علی هستی برادر آقای هوشی سادتی. وقتی شما وارد میشی میگم علی برادر شماست، کدوم رو مبتدا میکنم؟ علی رو. اخوکه رو که نمیشناسم مؤخر میکنم. حالا ایشون نمیدونه شما برادرشی، مثلا این فیلم های هندی هست. وقتی شما میای تو میگم آقا علی برادرته ها، علی برادرته. چرا؟ چون برادر بودن رو نمیدونه. حالا ایشون میدونه یه برادری داره ولی نمیدونه اسم این برادرش چیه، بهش میگم آقا شما یه برادری دارید، برادر شما علیه اسمش. اون مجهول رو چیکار میکنم؟ خبر قرار میدم، معلوم و مبتدا قرار میدم، مجهول و خبر. شما مثلا شنیدین که یک کسی هست مثلا به نام رحیمی، حالا بندرم میشناسید ولی اسمم نمیدونید، دو سه روزم هست با من آشنا هستین، آخه میگفت آقای مدرس، مدرس افغانی معروف، این اتفاق بر منم افتاده، آقای مدرس افغانی معروف میگفت نشسته بود تو مسجد، بعد میگه یه کسی اومد پرسون پرسون فهمید ایشونو میخواد، بعد میگه اومد گفت مدرس تویی؟ گفتم آره. گفت پس چرا انقدر کوچیکی؟ فکر کرده دارم مثلا مدرس که درس میده خیلی بزرگه. حالا مقصود این که به یوسف چی گفتن؟ ببین اینا چند تا سفر رفتن و اومدن با یوسف روبرو شدن. خب به یوسف چی گفتن؟ قالو اعنک لعنت یوسف، تو یوسفی؟ نگفتن یوسف تویی. چی رو مبتدا قرار دادن؟ انتر رو، چون انتر رو میشناختن، این شخص رو میشناختن به بزرگواری، به کرامت، به درایت، به لطف. بعد یک باره از چی فهمیدن این یوسفه؟ الان بچه یه مثلا 10 ساله با یه مرد کامل مثلا 40-50 ساله اصلا چهره هاشون به هم شبیهه؟ اون بچه 7-8-10 ساله اینا مثلا خلق و خویی داشته که الان تو این آدم کامل اون خلق و خو رو ببینن؟ نه از علائم چهره، نه از علائم زمان و مکان، نه قرینه حالیه داشته، نه قرینه مقالیه داشته، نه قیافه مظهر مثلا اون چهره برادرشون بوده، هیچ نشانه ای نداشتن، هیچ صفتی نداشتن از یوسف 10 سالگی. از خود اون پی بردن که این یوسفه. قالو اعنک لعنت یوسف. اون وقت جالبه در جوابم یوسف فرمود که قال انا یوسف، نگفت یوسف منم، گفت من یوسفم، اول منو مبتدا قرار داد. قالوا انک لانت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی. فعرفوه بهی، حضرت فرمود که یوسفو به یوسف شناختن، ولم یعرفوه به غیرهی، از غیر یوسف نشناختن، از صفاتش نشناختن، ولا اسلطوه من انفسهم به توهم القلوب. توهم هم نبود که یه تصویری از یوسف داشت، چون اصلا زمینه ای نبود که یه تصویری از یوسف اینا اصلا به مخیلشون خطور میکرد که عزیز مصر یوسف باشه. اینا فکر کردن یوسف همون سالها از بین رفت. بعد حالا حضرت علامه در شرح روایت میفرماید و تعلم و علمه، میفرماید به فتح العین و اللام به معنی العلامه او خصوص الاسم ای تعرفه و سمت تعلم و علائمه. اونجا که حضرت فرمود تعرف او و تعلم و علمه، یعنی اول او رو بشناسی بعد علائمش رو بشناسی، و اوصافه بهی و نفسک بهی، بعد خودتو به او بشناسی لا به غیره، و کنه به کسر العین و سکون اللام. اگه علمه بخونی یوجب و تکلفم فی توجیه، یه کمی سخت میکنه توجیه. و انت بعد تأمل فی معنا هذه روایت شریفت التی هی من قرر الروایات. قرر به اون روایاتی میگن و آیاتی میگن، قرر آیات، قرر روایات، که شامل اصول اصلی کلمات اهل بیت علیهم السلامه. میفرماید که این روایت از قرر روایاته، و خاصتا فی تمثیلی به معرفت اخوت یوسف، خصوصا این تمثیلی که حضرت زد، چون با این تمثیل حقیقت اون کلام سنگین رو آشکار کرد، به معرفت اخوت یوسف علیه السلام لهود. حالا میفرماید اگه به این روایت شما توجه کنی، تقدر و ان تستخرج جمیع الاصول الماضیه فی الفصول السابقه، همه اصولی رو که در فصل قبل گفتی میتونی استخراج کنی. و من هاذه روایت وحده، همین یه دونه روایت فلان نوتیل البیان و بالجمله، این عبارت خیلی نورانیه. فاذا شاهد ربه، اگه پروردگارش رو مشاهده کرد، عرفه او رو میشناسه، و عرف نفسه خودش رو میشناسه، و کل شیء بهی همه چیز رو به او میشناسه، و هینا ازن یقع و توجه العبادی موقع اهو، تازه اینجا عبادت سر جای خودش قرار میگیره، تازه میشه عبد. و یهل و محل او از بدونهی کل ما توجهنا الیه فقط تصورنا شیئا، به هر چی که توجه کنه، به الفاظ نماز، به معانی نماز، به هر چی توجه کنه، به معنی عبادت، به معنی لفظ، این به غیر خدا توجه کرد، چون خدا نه اون لفظ نه اون معناست. و هذا المفهوم المتصور و صورت الذهنیه، این مفهوم تصوری و صورت ذهنی، و کذا مطابقت المحدود المتوهم غیر او سبحانه، همونه که میگه مورچه هم خیال میکنه خدا دوتا شاخک داره، هر کسی خدا رو مثل خودش تصور میکنه. فل معبود و غیر المقصود، یه چیزی رو عبادت میکنه ولی اون حقیقت معبود نیست. هازا حال و عبادت غیر العارفین من العلماء بالله، این حال غیر عارفینه. و قبول و هازا نحوه من العبادت مع ما عرفته، این که خدا این عبادت ما رو قبول میکنه، من فضل الله تعالی، فقط از فضل خداست، ولی عبادتی اینجا رخ نداده اصلا. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم منن، هازا بخلاف عبادت العارفین بالله المخلصین لهو، این بخلاف عبادت عارفین بالله. اونا چجوری هستن؟ اونا که در مقام اخلاصن، مخلصین هستن. فانهم لا یتوجهون فی عباداتهم لا الی مفهوم ولا الی مطابق مفهوم، نه به مفهوم توجه میکنن نه به مطابق مفهوم. بل الی ربهم جلت عظمته و بهر سلطانه، فقط به پروردگارشون توجه میکنن. این خیلی ساده است. شما الان اگه میخواین انگلیسی صحبت کنین، فکر میکنین به الفاظ دیگه، درسته؟ ولی وقتی میخواین فارسی صحبت کنین، به الفاظ فکر میکنین. شما به محض اینکه معانی رو در درون خودتون حاضر میکنین، به لفظ در میاد. لفظ فانی در معناست در تکلم فارسی، خود معنا هم فانی در اوست. یعنی اگه کسی او رو ببینه، لا محاله این الفاظ رو میگه، ولی الفاظ و معانی و مطابق فانی در حق تعالی است. یعنی این جز خدا رو مشاهده نمیکنه. گرچه وقتی شما تماشا میکنید میبینید امیرالمومنین هم همین کلمات ما رو داره میگه، اونم داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، ولی اون نه به لفظ توجه داره نه به معنا. همونطور که ما که فارسی زبان هستیم، وقتی به فارسی صحبت میکنیم به الفاظ توجه نداریم. به محض اینکه ما معانی رو در خاطراتمون حاضر میکنیم، به سرعت تبدیل به لفظ میشه، بدون اینکه ما فکر کنیم. ما فکر میکنیم جمله میسازیم، خود جمله میاد مثل سیل سرازیر میشه، چون الفاظ ما در اثر ملکی شدن تکلم برای ما فانی در معانی ماست. حالا اینجا میفرماید که قال سبحانه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، و من هنا یظهر ان المراد بالمخلصین و هم الذین اخلصوا اخلصوا بالبناء للمجهول لله سبحانه فلا حجاب ارشاد که بینه و بینهم و الا لم یقع وصفهم موقعه. اینا بین اینا و بین خدا هیچ حجابی نیست. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، عرض به حضور شما که این نکته‌ای که وجود داره اینه، اگر یک کسی، حالا اینو میگن آجام، میگم قال الرحیمی آخه میگه که الله میفرماید که قول القرآن یفسر و بعضه و بعضه، گفتم اینو از قول من میگه، قال الرحیمی المیزان یفسر و بعضه و بعضه، یک مطالبی در المیزان هست، اینو من به دست آوردم مال خودم دیگه گرچه حالا هیچ ارزشی معرفتی نداره، ولی مقصود این که حالا این اینا قال الرحیمی، این یه مطالبی هست در آثار علامه، مثلا یه بحثیشون راجع به ذکر یونسیه داره. این مطلبی که راجع به ذکر یونسیه داره، هیچ جایی شما این مطلبو پیدا نمی‌کنی، حتی در ذیل خود اون آیات، چون خود داستان اینه، و ظنون ذهب مغاظبا فظن علن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، در ذیل خود این آیه که تفسیر کردی مطلب نیست. یه جای دیگه تو سوره ابراهیم به یه مناسبتی یه صفحهشون راجع به این آیه مطلب گفته. اگر حالا من به آجا عرض می‌کردم، ایشون تایید فرمودن که اینا مثل یه گوهرهای پراکنده است، البته یه سری داشته ایشون اینجوری بحث کرده، ولی اینا مثل یه گوهرهای پراکنده است که اگه شما اینا رو به هم متصل کنی از این معانی، حالا یکیش اینه که میخوام عرض کنم، شما ببینید یه دفعه ایشون از اون بحث معرفت نفس رفت سراغ مخلصین. چی میخواست اینجا بگه؟ اینجا یه صغرای محذوفه، صغراش اینجاست. اینا عرض کنم دیگه خیلی سردرد ایجاد کردم، ببخشید آقا، با بزرگواری گوش میکنن، ما همینطوری بلبل زبانی میکنیم دیگه. عرض شد که صغرای این مطلب اینجاست. میفرماید که در ذیل بحث معرفت نفس سزاوار ما این معرفت و معرفت الله به الله بنامیم. بعد می‌فرماید که از امیرالمومنین این عبارت نقل شده، شما ملاحظه فرمایید چرا یه دفعهشون رفت سراغ بحث مخلص. میخوام یه نکته بگیم اون گل بحثو بعد عرضت فهم همینجا تمام کنیم ان شاء الله ادامه جلسه. از امیرالمومنین نقل شده فسبحانک ملأت کل شیء و باینت کل شیء، همه چیز را تو پر کردی و باینت کل شیء. اینجا ممکنه تصور بشه که پس مثلا این کتابم خداست، فرمایید نه، باینت کل شیء، تو با هر چیزی مباینی، او نیستی ولی اون پر از توست، او همه است. فانت لا یفقدک شیء و انت فعال لما تشاء تبارکت یا من کل مدرکن من خلقه. بعد تا اینجا که فرمود سبحانک ایو عین تقوم و نصب بهاء نورک و ترقا الى نور ضیاء قدرتک و ایو فهم یفهم و ما دون ذالک، کی میتونه این معانی رو بفهمه الا ابصارا کشفت عن هل اقتیه، مگر اون چشم هایی که تو پرده ها رو از مقابل اون چشم ها برداشتی و حتکت عن هل حجب العمیه، اون حجاب های کوری رو تو حد کردی. ف رخت ارواح ها علا اطراف اجنهت الارواح فناجو کفی ارکان که و ولجو بین انوار بهائک و نظرو من مرتقد تربت الى مستوى کبریائک فسماهم اهل الملکوت زوارا و دعاهم اهل الجبروت امارا. در بهار هست که من عمل به رضایی الزمه سلاس خصال، کسی که به رضای من عمل کنه سه خصلت به اون میدم. اعرفه شکرن لا یخالطه جهل و ذکرن لا یخالطه نسیان و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوق. یه شکری بهش میدم که با جهل مخلوط نمیشه و ذکری که با نسیان مخلوط نمیشه، یعنی ذکر دائم و ذکر، و محبتی که محبت منو بر محبت سایر مخلوقین ترجیح نمیده. حالا این اینجا هنوز وسط راهه. این که خیلی این عجیب بود، حاجا ها میفرمودن که این که میگه عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، این خطبه متقینه. فرمود اینا معلومه که هنوز متوسطی نه، چون صغر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا در چشم اینا کوچیکه، خدا در چشم اینا بزرگه، پس اینا متوسطی نن. چرا؟ چون هنوز غیر خدا رو میبینن، چون کوچیک میبینن. اونایی که مقامات میرسن اصلا غیر خدا رو نمیبینن. اینجا اینا محبت خدا رو ترجیح میدن بر محبت مخلوق. بعد از اینجا ادامه سیرشونه. فاذا احبنی احببته، وقتی به من محبت پیدا میکنن من اونا رو دوست میدارم. و افته عین قلبه الى جلالی ولا اخفی علیه خاصت خلقی، خواص خلقم رو چشمشو به جلالم باز میکنم، خواصم رو از او پنهان نمیکنم. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، در تاریکی های شب و روز با اون مناجات میکنم. حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین، تا جایی که این با از مخلوق منقطع میشه و مجالسته معهم، از مجالست با مخلوق منقطع میشه. و اسمه اوهو کلامی و کلام ملائکتی، کلام خودم و ملائکه‌ام به گوشش میشنوانم. و اعرفه سر الذی سترته عن خلقی، سری رو که از خلقم پنهان کردم به او معرفی میکنم. و البسه الحیا حتی یستحی منه الخلق کلهم، لباس حیا به تنش میکنم که خلق همه از او حیا میکنن. یغزی حیا ان و یغزا من محابته و لا یکلم الا حین یبتسم. و یمشی علی الارض مغفورا له، روی زمین راه میره در حالی که زمین برش استغفار میکنه. و اجعل قلبه واعیا و بصیرا ولا اخفی علیه شیئا من جنت ولا نار، قلبشو وعا و ظرف و با بصیرت قرار میدم و بهشت و جنت رو بر اون مخفی نمیکنم. و اعرفه ما یمر علی الناس فی القیامه من الهول و شده، مسائل قیامت رو بهش نشون میدم. و ما احاسب به الاغنیا و الفقرا و الجهال و العلماء، حساب کتابو بهش نشون میدم. و اونظمه فی قبره، خلاصه ولا یرا غم الموت و ظلمت القبر و اللحد و حول المطلع. یا احمد اجعل همک همن واحدا و اجعل لسانک لسانن واحدا و اجعل بدنک حیان لا یغفل ابدا و من یغفل عنی لا ابالی به ای وادن هلک، کسی که از من غافل بشه اهمیت نمیدم در کدام وادی هلاک بشه. اون مطلب اینجاست. ایشون میفرماید که این مطالبی که ما گفتیم، این تیکه آخر، ربطی به بحث معرفت نفس نداشت. میفرماید که و روایات الثلاثه الاخیره و ان لم تکن من اخبار هذا البحث، ربطی به بحث ما نداشت. چرا ما گفتیم علل استقامه الا انا انما اوردناها لیقضی الناقد البصیر به ما قدمناه. ما اینا رو گفتیم تا اون شخص نقاد بینا این مطلب رو در بیاورد که ان المعرفت الحقیقیه لا تستافی بالعلم الفکری حق استیفایها. با فکر نمیشه معرفت پیدا کرد. این روایات چه ربطی داشت؟ فان الروایات تذکر امورا من المواهب الاولیا، مواهب الالهیه. اینا همش داشت میگفت من این کارو میکنم، من این کارو میکنم، من این کارو میکنم. معلوم شد که این مقام موهبت است. لذا انتهای این بحثشون چی فرمود؟ فرمود مخلصین به صيغه اسم مفعول. یعنی چی؟ یعنی این مقام، مشاهده این فقر، مشاهده این حال کار خود انسان نیست، کار یکی دیگه است. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا، بردن کجا. علامه فرموده بود که ما رفتیم خدمت آقای قاضی، یه اتفاقی برامون افتاد، بیچاره شدیم. چون دیدیم که آخه میگه حب دنیا رو که باید بیرون کنی، خیلی خوب. بعد حب بهشت و جهنم باید بیرون کنی، خب اینم خیلی خوب. هی باید بیرون کنی، کشف و کرامات هم که نباید بخوای. بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات. حب جاه و مقام هم باید بیرون کنی، خب ای بیرون کن، بیرون کن، بیرون کن. شما چرا حب دنیا رو از دلت بیرون میکنی؟ چرا؟ چون میگن این دنیا ارزش نداره، یه چیزی هست با ارزشتر از دنیا. به طمع اون چیز شما حب دنیا رو ترک میکنی، میری سراغ بهشت و جهنم، رهایی از جهنم. بعد میگن خب باریکلا اومدی تا اینجا، بهشت و جهنم که چیزی نیست که. حب مولا، من کان یرید المولا فله الدنیا والعقبا والمولا، من کان یرید الدنیا فله المهنت والبلا. کسی که دنیا بخواد مهنت و بلاست. و من کان یرید الاخره فله الاخره، کسی که آخرت بخواد خدا بهش میده. اما من کان یرید المولا فله الدنیا والمولا والعقبا، کسی که مولا رو بخواد، دنیا و آخرت و مولا همه رو بهش میدن. بعد که باز میای بالاتر، آخر سر شما میبینی همه اینا رو داری به طمع انجام میدی. هی طمع 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 طمع، همش طمع دیگه. هر مقامی رو که شما طی میکنی به مقام بالاتر، که البته قیچی میکنی در همه مقامات، طمع مقام بالاتریه دیگه، به طمع، یه طمعی تو کاره. میگه ما به اینجا رسیدیم، گفتیم خب این طمع رو چجوری بیرون کنیم؟ آخرین چیزی که بیرون میره اینه. گفت دیدیم خب اگه ما بخوایم طمع رو بیرون کنیم، به طمع یه مقامی میخوایم این طمع رو بیرون کنیم دیگه. اینجا دیگه کار دوره، دور. یعنی این طمع رو به یه طمعی باید بیرون کنی، پس طمع رو بیرون نکردی. میگه اینجا ما بیچاره شدیم، رفتیم خدمت آقای قاضی. ایشون فرمود که این مرحله فقط با یه طریقی به نام طریق احراق قابل معالجه است. و طریق احراق هم اسمش احراق گذاشتن چون سالک رو میسوزونه. و طریق احراق هم در آیاتی مثل انا لله و انا الیه راجعون بیان شده، که قبلا ما بحثش رو گفتیم یه جلسه. و اون این است که سالک وقتی به این نقطه میرسه، میفهمه این یکی کار خودش نیست. خدا خمیرشو با طمع سرشته، مگه میتونه این چیزی که خدا سرشته از خودش جدا کنه؟ خمیر مایه وجود این با طمع. میگه اینجا سالک بیچاره میشه. حالا من نمیفهم اینا یعنی چی، من فقط مباحثه تلاقی میکنم، مثل اونایی که راجع به خل صحبت میکردن. ایشون فرموده بود که البته اینجا سالک بیچاره میشه. وقتی که بیچاره شد، امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء، دست عنایت خدا دستشو میگیره. اینجا حالی به سالک دست میده که با دنیا و مافیا قابل مقایسه نیست. بعد فرمود که البته این حالت با بحث و گفتگو به دست نمیاد، یک چیزی که باید چشید. خلاصه اون نکته‌ای که اینجا ایشون به اشاره گفت و اینجا به عرض شد که تصریح فرمود، اینه که این مقام فقر برای احدی قابل دستیابی نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. این شعری که خوندم مال فرزدق بود، یقضی حیاءن و یقضا من محابته، راجع به امام سجاد. حضرت سرشو از روی حیا به زیر میندازه، اما یقضا من محابته، همه چشم ها از هیبت او به زیر میفته. ولا یکلم الا حین یبتسم، کسی جرأت تکلم با امام سجاد نداره مگه زمانی که حضرت تبسم کنه. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد که والی با من دشمنی داره و قصد کشتن منو داره. یه حضرت فرمود برو به والی بگو من در پناه جعفر ابن محمدم. میگه این داشت میرفت یه قیافه شناس اینو دید، حالا اینم یه علمیه دیگه، میگه گفت وایسا ببینم دستتو بده ببینم. میگه این دستشو تماشا کرد، گفت این دست دست مرده است. این یکی دست تماشا کرد، گفت اینم دست مرده است. این چشمم چشم مرده است، این صورتم صورت مرده است. گفت زبونتو ببینم، میگه این زبونش نشون داد. گفت برو خیالت راحت باشه، یه چیزی روی زبانته که اگه به کوه‌ها بذاری کوه‌ها آب میشه. میگه خلاصه این رفش والی، و والی هم که قصد قتل اینو داشته، میگه اینو تماشا گفت به به، شکار با پای خودش اومد به خلاصه مسلخ، سفره چرمی بیارید و آوردن و دست و پای اینو بستن و زدن زمین و تشت آوردن و شمشیر بالای سرشو. گفت یه چیزی بگم، ما که حالا دیگه تحت ولایت تویم و تو هم که سلطه داری و ما هم که فرار نمی کنیم، اجازه ده من یک کلمه حرف بزنم. گفت بگو. گفت من جعفر ابن محمد فرمود که بگو من در پناه جعفر ابن محمدم. البته اونجا به حضرت گفت آقا این دشمن شماست، اگه من اینو بگم دوبار منو میکشه. حالا اینو من میگم دوبار منو میکشه، ولی گفت اون دشمن شماست، بدتر میشه اگه من اینو بگم. حضرت گفت تو بگو کارت نباشه. میگه گفت جعفر ابن محمد خودش اینو فرمود؟ گفت بله، قسم های قلاز و شداد گرفت که بله خودش فرمود. میگه دست و پای اینو باز کرد، گفت باید دست و پای منو ببندی، سر منو بذاری روی این تشت، شمشیر رو ببری بالای سر من، هر کاری که من با تو کردم با من بکنی، بعدم این هم کلید خزانه بگیر برو هر چی میخوای از تو خزانه بردارو برو. حالا من نمیخوام دل شما رو بسوزونم، ولی یه عبارتی در دعای عرض شد که چیز هست که و خزان العلم و منتهى الحلم. این منتهى العلم خیلی سخت، منتهى الحلم. همین حضرت رو سر برهنه پای برهنه میبردن، سوار شده بود، شمشیر اوریان بالای سر حضرت گرفته بود. میگفت در سفر شام یه کسی آمد به امام سجاد عرض کرد، گفت آقا من 4000 درهم احتیاج دارم. حضرت فرمودن که آقا دست ما الان بسته است. ما گفت آقا من شما رو میشناسم، شما به اینا بگو موتو، همشون میمیرن. اگه این داره نفس میکشه به برکت امام داره نفس میکشه. گفت شما بگو موتو، اینا همه میمیرن. حضرت فرمود ما که از اینجا رفتیم این زیر پای اسب رو بکن، 4000 درهم بردار و برو. اینا اینطوری هن، خزان علم هن، ولی منتهى الحلم هن. تمام این مصیبت ها رو تحمل کردن. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حاج آقا می فرمودن که اربعین اول بوده، اینا رو به سرعت 20 روزه از کنار فرات دواندن، 10 روزم در شام بودن. بعد امام فرمودن که از بیراهه بریم. وقتی به کربلا نزدیک شدن بوی کربلا به مشامشون رسید. این ابیات زبان حال این عزیزانه. شمیم جان فضای کوی بابم، مرا اندر مشام جان برآمد، گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و ام برآمد. بیا ام که از گهواره گور در این صحرا صدای اسقر آمد، مهار ناقه را یک دم نگهدار، به استقبال لیلا اکبر آمد. وقتی بالای قبرها رسیدن، نقش شده مانند شکوفه های بهاری از اصحاب زمین افتادن. هر کی یکی از این قبرها رو در آغوش گرفته بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رب الحسین و حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور الحجه، صلی الله علی محمد و آله.